بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که خب چون بحث ما منتهی شد به اینکه مواردی از احکام الهی به خاطر تغییر میکنه، حالا یکی از موارد را گفتن دخول در مسجد. به طور کلی چند چیز را فقها ما لااقل فقها شیعه مفروغ عن قرار داده اند. یکی تنجیس مسجد که از گریزگاه ما گرچه شد اکثر سنی ها هم قائلند، تنجیس مسجد، هر مسجدی خواه مسجد الحرام یا سایر مساجد، مسلماً حرامه و بر این اساس تطهیر مسجد از نجاست هم واجبه. اگر مسجدی نجس شد باید او را تطهیر کرد و از نجاست پاکش کرد. سوم، درنگ تلبس در مساجد برای شخص جنوب حرامه. هر مسجدی جنوب در او تلبس کند و درنگ کند و توقف کنه، توقفش حرامه و مسجد النبی و مسجد الحرام هم حتی دخول جنوب ولو برای مرور از مسجد باشه، دخول او هم حرامه. اما اینکه آیا داخل شدن، داخل کردن نجس در مسجد جائز است ام لا، حالا یک کسی یادم نمیره، مرحوم حسین حلی می‌فرمود که حالا یک کسی یه سطحی پر از قائد یا پر از بول یا پر از خون بگره بیاره داخل مسجد کنه، آیا داخل کردن نجس در مسجد حرام است ام لا؟ بلا ریب اگر مستلزم حد که مسجد باشه، خب این هم یقیناً حرامه. اما حالا اگر مستلزم حد که مسجد نبود، آیا داخل کردن نجس در مسجد حرام است ام لا؟ و آیا بین مسجد الحرام و سایر مساجد فرق است یا خیر؟ این مسائلی است که امروز انشاءالله مثلا طبق روایات بررسی کنیم و ببینیم چه استفاده میشه. آیه مبارکه وارد شده است که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اول اثبات میکنه که مشرک نجسه. طبعا سایر اصناف کفار از اهل کتاب هم نجسن یا خیر، این بحثی است که انشاءالله بنا شد شبهای پنجشنبه با کمک بعض فضلا بررسی بکنیم که آیا براستی اهل کتاب هم نجسن یا نجس نیستن. مسئله است که شدیداً الان محل ابتلا هم هست، ولی خب باور اکثر فقها شیعه بران است که هر کافری نجسه. در بین مسلمین هم نواصب انجس از کلب و یهودند، اما سایر فرق آیا نجسه غیر مشرکین و غیر نواصب طاهرند یا نجسند بحثی است که بنا شده انشاءالله شبهای پنجشنبه مطرح بشه در دفتر انشاءالله. آیا بین مسجد الحرام و سایر مساجد فرق است؟ خب در این آیه شریفه فرموده لا یقرب المسجد الحرام. آیا این از اون باب بوده که چون آیه در مدینه نازل شده و برنامه بعد از فتح مکه بوده و خداوند متعال میخواد دیگه قدم مشرکین را منع کنه، چون وقت مسجدی هم غیر مسجد الحرام در مکه نبوده، آیا این خصوصیتی نداشته هر مسجدی نباید کافر داخل بشه، یا اینکه نه این خصوصیتی در مسجد الحرام بوده به خاطر عظمت مسجد الحرام، مسجدی که بناه و ابراهیم خلیل سلام الله علیه، خب اون مسجدی که اسس علی التقوا و از اول یوم هم در یوم تحول ار از زیر او زمین بس پیدا کرده، شرافت خب بیشتری مسلمن بر همه مساجد داره. خب شاهدش همینی که نماز در مسجد الحرام برا هزاران برابر با نماز در مساجد دیگره. یا خیر، مسجد از اون باب که محل عبادت خداست و بیتون من بیوت الله اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، این مساجد همه خانه خدا هستند که تحریر هم هستن، وقت نیست بلکه آزاد شدن زمین برای عبادت خداست. بنابراین چون مرکز عبادت الله باید از هر گونه لوسی مطهر باشه و بنابراین فرقی بین مسجد الحرام و سایر مساجد از این حیث نیست. کدامیه؟ خب این جوانبی است که در بحث ما دخیله. به محضرتون عرض می شود که این آیه شریفی که مورد استدلال قرار گرفته از اینجا شروع کنیم. آیه فرموده است که انما المشركون نجس، نجس هم نگفته، نجس به فتح گفته، مشرکون نجسند یا نجسند. به قول مرحوم استاد این نجس ممکن است که مصدر باشه، نه اینکه اسم مصدر باشه که مقصود این باشه که اینها دارای نجاستند. حالا گاهی هم فضلا ما در عرض کنم که دروس ادبیات خونده ایم که اگر مصدر حمله بر ذات شود، این برای اثبات مبالغه، اگر گفت زیدون عدلون یعنی اونقدر عدالت این بالاست که گویا مجسمه عدالته. حالا اینجا هم که فرموده انما المشركون نجس، از اون بابه که میخواد اونقدر قذارت اینها بالاست که گویا این نجاستند. بعد تفریعش مهمه، فلا یقرب المسجد الحرام، چون نجسن نباید نزدیک مسجد الحرام بشند، نزدیک هم نشن، داخل که نشن بمانه. لا یقربو، نزدیک مسجد الحرام هم این افراد نجس و پرید نباید داخل بشن و نزدیک بشن. آیا از این استفاده میشه که منشأ برای ممانعت مشرکین از دخول در مسجد نجاستشونه، چنان که مقتضای فاء تفریعیه است. فرمود انما المشرکون نجسون فلا یقرب، چون نجسن بنابراین نزدیک مسجد الحرام هم نشن. اگر این طور باشه از این استفاده علیت میشه، معنی اینه که چون نجسند نباید وارد مسجد حرام بشند، بس دلیل میشه برای اینکه هیچ نجسی نباید وارد مسجد الحرام بشه. و اگر ثابت شد که فرقی دیگه نمی کنه بین مسجد الحرام و سایر مساجد، وقت میگیم پس هیچ نجسی باید وارد مسجد نشه. آیا این طوره یا اینکه مقصود از این نجاست، چون که بعضی از فضلا میگفتن و به قول خودشون تن مطلب جدیدی آورده بودن، این نجاست پلیدی باطنی مراده، دخلی به این نجاست های که ما در ابواب طهارت میخوانیم نداره. میخواد بگوید که مشرکین چون پریدند و دارای روح پزشت میشن، ما سوى الله را عبادت میکنن، اینها پس پلید و نفسن، مناسبت با خانه توحید نداره. آیا معنای این جمله اینه که میخواد بگه خانه ای که بنی علی توحید، اون هم بت شکن تاریخ ابراهیم علیه السلام بنا کرده، این خانه ای که بر اساس توحید بنا شده، کسانی که قذرن و ما سوى الله را شریک خدا قرار داده اند و بعد بت‌ها را در آنجا معلق کرده اند و خدا را فراموش کردن، خانه خدا را خانه بت‌ها قرار داده اند، اینها نباید نزدیک مسجد الحرام بشن. این اگر باشه دخلی به نجاست ظاهری اصلا نداره. کدام یک از این هاست؟ برخی گفتن که این آیه شریفه ناظر به این جهته، یعنی ناظر است به این که مقام توحیدی خانه خدا و این که این خانه بنی علی عبادت الله بنی بر ابرامی بت شکن تاریخ او را ساخته، این خانه مناسب نیست که با افراد مشرکی که ما سوى الله را میپرستن اینجا داخل بشن. اگر این باشه دیگه دخلی به بحث نجاست و داخل شدن نجاست در مسجد نمی کنه. ولی در بحث ما نحنفی که میخوایم بگیم تقیه، آیا اجازه میده دخول مشرک را در مسجد الحرام اگر اقتضا کرد طبیعه است؟ نه، اصلا تقیه او دیگه فرقی نمی کنه. حالا اگر چه بگیم منشأ حرمت دخول در مسجد قذارت باطنی و اون از کنم کثافت و روح باطنی اونهاست، خب بگیم این در تقیه جائزه، یا بگیم نه، نجاست ظاهری اونهاست که در نتیجه حکم سرایت کنه به هر نجاستی، به هر صورت با فرض تقیه جائزه. اما حالا ما چون به مناسبت این بحث کشیده شده، بد نیست که بررسی کنیم آیا نجاست مسجد و داخل کردن نجس در مسجد حرامه یا خیر. بر این باره بد نیست که روایاتی هم که در مقام وارد شده بخوانیم، ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. البته عام اکثرشون قائل بینن که اگر اجازه داد امام که همون بزرگر قوم باشه اجازه داد، داخل شدن در مسجد حتی برای مشرکین و کفار جائزه. بلکه ابی حنیفه گفته که نه، پیغمبر اکرم در روز فتح یوم الفتح فرمود هر کسی که وارد مسجدن بشه در امنیت. چند جار مکان امن قرار داد، یکیش مسجد حرام. بنابراین پس داخل شدن کافر و مشرک در مسجد الحرام هم مانعی نداره. اما این جوابش دادن که بعد عامهم هازا، برای اون زمان که پیغمبر خواست فتح کنه مکه را، برای اینکه چون فرمود الیوم یوم المرحمه، چند جای را معین کرد برای عدم خون ریزی، یکیش هم مسجد بود. ولی بعد هم که فرمود دیگه لا یقربوا بعد عامهم هازا، این حکم ناسخه اون فرمایش حرف ابی حنیفه. و بنابراین اگرم اون اول پیغمبر تجویز فرمود، ولی بعد از این آیه اون حکم مسلما نسخ شده. بنابراین این را نمیتوان دلیل گرفت بگیم برای همیشه جائزه. حالا روایاتی که در باب وارد شده، اول روایت موثقه اسحاق ابن عمار عن محمد الحلبی، روایت معتبره. قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر. خب متاسفانه در کشورهای عربی اینکه بلوغایت در خارج منزل کنن زیاد متعارفه، تا الان هم متعارف هست. ما در نجف میکنیم قایت مافل بابش، در صبح که از خارج میشه از منزل بیای به دست مشخص میشه، پشت هر خانه قایت دیده میشه. بسیار عرض کنم حضور انورتون که برای این اساس میگید که خب ما میخواییم بریم مسجد الحرام، راهی که از اونجا میگذریم کوچه ایست که در آن کوچه قایت و بول فراوان دیده میشه. نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال اینا نزلتم، از را سوال کرد کجا عرض کنن منزل کردید. فقلت نزلنا دار فلان، خانه فلان کسی. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، او قلنا له ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذر. یا حالا حضرت گفت یا ما به حضرت عرض کردیم که حالا این مسجد داره مسجد نبی باشه، در مدینه بوده. فقال لا بأس، مانعی نداره. ان الارض تطهر بعضها بعضا، فرمود که مانعی نداره، چون که شما از اون زقاق وارد میشید بعد میگذرید به کوچه دیگری که اون کوچه خاکه و در نتیجه گذشتتون در اون کوچه دیگر پاک میکنه، چون ان الارض یکی از مطهرات زمینه. که از این چه استفاده میشه؟ از این استفاده میشه که در ذهن خود روات هم این بوده که وقتی پا نجس بشه یا کفش نجس بشه نباید وارد مسجد بشن. منتها حالا سوال میکنه که ما چه راهی داریم برای وارد شدن در مسجد؟ امام فرمود که فعلا ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، بعد یا ما گفتیم فعلا لا بس، اشکال نداره. چرا؟ ان الارض تطهر بعضها بعضا. خب اون زقاق نجسه، ولی بعد که شما میگذرید زمین پاک و خشک هم هست، در نتیجه میان هفت مثلا قدم که روی زمین پاک بگذاری و خوش بگذاری دیگه اون نجاست از بین میره. قلت و سرقین و سرقین رتب اتو علی، خب زمین سرگین چیز تازه هم هست، که ما پای روی اون بذاریم. فقال لا یضرک مثله. خب جهتش اینه که سرگین معمولا از حیوانات عرض کنیم که نجس که نبوده، سرگین یا مال اسب بوده یا مال الاغ بوده یا مال گاو بوده یا شتر بوده، اینا هم چون سرگینشون پاکه، امام فرمود که خب بله اون برفت پاتون هم تر بشه ضرری نداره، چون او موجب تنجیس مسجد نمیشه. روایت بعد که بزنتی باز عن الحلبی، نه روایت بعد آخر سرائر، بر این بازم همین هم بزنتی عن حلبی عن ابی عبدالله قال قلت له ان طریقی الى المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علی حذاءٌ فیلصق برجلی من ندابته. کفشم ندارم، میخوام بگیرم همینطور که میگذرم پام از کنم که رطوبت اون از کنم قایت به پام میشسبه. قلتو و لیس علی حذاءٌ فیلصق برجلی من ندابته. فقال علیسه تمشی بعد ذالک فی ارض یابسه، بعد از او توی یک زمین خشکی میگذره یا نه؟ قلتو بلا. قال فلا بأسه ان الارض یطهر بعضها بعضا. خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر طهارت به وسیله زمین نباشه، داخل شدن در مسجد که انم مسلم بوده در ذهن راوی و ذهن مسلمان ها که با پای نجس نمیشه وارد مسجد شد و نمیشه مسجد را ملبس به نجاست کرد. بعد حضرت برای دفع توهم میگه چون بین شما و بین مسجد یک زمین پاک دیگری هست و زمین خشک دیگری هست. فقال تو بلا. قال فلا بأسه ان الارض یطهر بعضها بعضا. خب حالا که میخواید میگذرید از اون زمین خشک که بگذرید، باطن هم اگر برفت نجس شده باشه با مرور بر زمین خشک پاک میشه. قلت فعت او علی روث الرتب. اجازه میدید که بر چیزی که حالا از کنید روث به معنای سرگین نیست، چون سرگین اطلاق میشه به خصوص اون چیزی که حیوانات بکنن، روث مطلقه به اصطلاح فضولات حیوانه. قال لا بأسه انا والله ربما اتا و تعت علی ثم اصلی ولا افصله. خب این مسلما باید روس طاهر باشه، برای اینکه چون بالاخره با بدن نجس که هم متفقون علیه، شکی نیست که اگر بدن نجس باشه با بدن نجس که حالا ولو خوش شده باشه، خشکیده باشه، خب نجس نمیشه باش نماز خون. پس از این معلوم میشود که این روز نرته باز خشک میشه و بعد باز گذاشتن روی او چون پاک میشه، روز هم روز پاکیه. بنابراین فرمود ثم انا ربما بتعت علیه ثم اصلی ولا افصله. خب این چون روس پاکه، بنابراین من درش نماز هم میخوانم و مانعی نداره. خب پس باز معلوم میشود که اگر روس نجس بود حتما امام میشست برا که نماز میخون، لااقل در نماز که شرطه. پس میخواد حضرت دفع توهم او راوی کنه که آقا این موجب برای نجاست مسجد نمیشه که توی راوی نگرانی که حالا چون این روس تازه پس پای من نجس میشه و نباید وارد مسجد بشم. خب پس این دو روایت که دلالت بر این داره که مرکوز در اذهان این بوده که نجس کردن مسجد حرامه. این آدرساش در همین اصلا مزدورتون که اولی را در ابواب نجاسات حدیث چهارم باب 32 حدیث چهارم باب فلان آورده، دومی را هم که باز در همین بابه. از کنم که روایت بعد روایت است که فرمود جنبو مساجدکم النجاسه، پیغمبر اکرم فرمود مساجدتون را از نجاست دور کنید. این حدیث در اینجاست که ببینید باب 24 از ابواب احکام المساجد در اونجا فرموده است که حدیث دوم این باب و روا جماعت من اصحابنا فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال جنبوا مساجدكم النجاسه، دور کنید مسجد خودتون را از نجاست، یعنی اگر نجاستی در همراه شما هست او را وارد مسجد نکنید. این هم دلیل برای این که پس بنابراین نمی شود مسجد را نجس کرد، بلکه حال این دلیل برای این که نمی شه نجاست واردم کرد، چون فرمود دور کنید نجاست را از مساجد. خب معنیش اینه که حتی سطلی اگر پر از نجسه نباید، ولو مسجد را تنجیسن نمی کنه نباید وارد مسجد کرد. در این باب دو سه روایت دیگر هم هست که مرحوم شیخور آورده و این روایات هم معتبره، من جمله روایت اول همین بابه که نقل میکنه عبدالله بن میمون از امام صادق، تا اینکه فرمود قال النبی تعاهدوا نعالكم عند ابواب مساجدكم و نهى ان يتنعل الرجل وهو قائم. خیلی فرمود که وقتی که میخواین کفش بپوشین قائم نباشین. بعد هم فرمود که وقتی وارد مسجد میشید تعاهدو، یعنی دقت کنید که کفشتون ملبس به نجاست نباشه. خب برای اینکه چون اگر ملبس به نجاست باشه مسجد نجس میشه و این حرامه، از این هم استفاده میشه. به این مضمون چند تا روایت دیگری هم هست. خب میگه که کفش وقتی میخواییم بپوشیم به سرپان کفش نپوشیم، بنشینید کفش. در شلواری مسئله خوب معروفه، اما در کفش دیگه وابیلای اگر این باشه باید بشینیم کفش هم بپامون بپوشیم. بله، روایت صحیحه علی ابن جعفر این روایت را در ابواب نجاسات باب نهم حدیث 18 شیخور اونجا آورده. سید علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الدابة تبول فتصیب بولها المسجد او حائطه، حیوانی بول میکنه و این بولش به مسجد میرسه یا به دیوار مسجد، ایصلی فیه قبل ان یغسل، آیا میشه در مسجد نمازون قبل از اینکه این مسجد را تطهیر کنیم از این نجاست از کنیم که به دابه؟ قال اذا جف فلا بأس، خب اگر این که خوش شد مانعی نداره. این روایت شاید مقصود از ملبس شدن به بول به جابه دابه باشه که بول این قایتش نجس نباشه، منتها چون استغزار داره قهرن بو داره تعفن داره یه تعفن خاص خودش داره، حضرت میگه خب وقتی که دیگه خوش شد اون بو اون غزارت نیست پس مانعی نداره، اما طهارت هست نجاست نشده. و ممکن است به این که این اشاره باشه که چون نجس شده مسجد، ولی این اصرار داره که اول نماز بخورم یا برم تطهیر کنم، حضرت می ندیگه اگر خوش شده مانعی نداره، چون شاید وسیله اشعه خورشید خوش شده باشه دیوار و می دانه یکی از متحرات شمسه، بنابراین چون پاک شده به وسیله اشراق شمس از این جهت میگه بحثی درش نیست و مانعی نداره. ممکنم هست که کسی بشکال کنه که آقا این روایت در مقام اینه که آیا من باید چکا کنم نکنه لباسم نجس میشه، حسن بگه نه دیگه وقتی خوش شد به لباس تو که سرایت نمی کنه برو نمازت بخون ضرری نداره، که اگر این باشه دیگه دلیل نمیشه برای اینکه تنجیس مسجد حرام باشه. اما خب این میگه به دیوار مسجد هم اصابت کرده، فتوزبه بول ها المسجد، به خود خود مسجد هم سرایت کرده یا حائط مسجد. میمیدن چی میگه شما؟
میگه دیوار داخل مسجد بوده یا بیرون مسجد دیوار
اصابت؟ خب بیرون مسجد هم بعضی از علما گفتن دیوار بیرون مسجد هم نمیشود نجس باشه، ولی اینجا حال گفته حائط، شاید حائط داخل مسجد بیه، بغیر اینی که قبلش گفته در داخل مسجد، فیوسی و بولها المسجد، به خود مسجد سرایت کرده. حالا بحث را این را هم دلیل گرفتن که پس معلوم میشه امام علیه السلام این در ذهن راوی این بوده که نمیشه مسجد متنجس باشه، لذا گفته که من چکار کنم، اول نماز بخوانم یا اول او را تطهیر کنم؟ حضرت فرمود که خب حالا که خوش شده مانعی نداره. حالا این که خوش شده ممکنه به خاطر این بوده که اشعه خورشید خوشش کرده پس طاهر شده، ممکنه که این نه روسی بوده یا بولی بوده که متطاهر بوده، مثل بول حیوانات معکول اللحم بوده، از این جهت که میگه اون قذارتش هم به وسیله خوش شدن از بین رفته مانعی نداره. احتمال سوم این بوده که بگیم نه این خوش شدن موجب طهارت نبوده، نجس هم بوده، ولی امام میخواد بگه که مانعی نداره تو نماز صبحان. اگر این باشه طبعا دلیل بر این وجوب تطهیر مسجد نمیشه، ولی قهرن این روایت چون احتمالات مخالف هم هست نمیتوانه کسی به این روایت استدلال کنه که تنجیس مسجد حرام نیست. خب پس این یه دسته روایاتی که در مقام بارش شده و به اینها تمسک شده که بالاخره تنجیس مسجد حرامه و جائز نیست. یک دسته دیگه روایاتی هم هست که این روایات را صاحب وسائل در باب مسجد باب 11 هم آورده. باب 11 هم از خود وسائل بخوانیم. باب جواز اتخاذ الکنیفه مسجدن بعد تنظیفه ولو به طرح تراب علی نجاسته. خب حالا اتفاقا بعضی از این دوستان هم گاهی این سوالان میکنن، توالتی بوده حالا میخوان داخل مسجدش کنم، مسجد تنگ شده میشه توالت از داخل مسجد کرد یا نه؟ این سوال در اون وقت هم اتفاق افتاده. حالا در این جواب های ائمه را توجه کنیم. قال ابی عبدالله در همین باب 11 هم حدیث اول صحیح هم هست، عبد عبدالله ان عبدالله عبدالله ابن علی الحلبی انه قال ابی عبدالله فیصلح المکان الذي کان حشن زمانا ان ينظف و یتخذ مسجدا. آیا اجازه میده که جایی که حش یعنی اون کنیف بوده، توالت بوده، به اصطلاح مرحاض بوده، جایی که قبلا مرحاض بوده اجازه فیصلح المکان الذی کان حشا زمانا ان ینظف و یتخذ مسجدا. خب مدت اینجا توالت بوده و حالا دیگه متروک شده، آیا اجازه اینجا را مسجدش قرار بدیم؟ فقال نعم اذا القي عليه من التراب ما يواري فان ذلك ينظفه ويطهره. دقت کنید بفهمید بین که مانعی نداره، چون که اون اول اینکه اون دمین گذشته شده من خوش شده، بعد که میگه شما وقتی خاک ریختید اینجا را پر از خاک کردید، دیگه این تراب هم اون نجاسات را میپوشانه به هم نظیف میشه. خب ما تراب پاک را که بریزیم اون نجاست زیر میمانه، اون یا مکان نجس اگر نجس بوده بر فرض طاهر هم نشده زیر میمانه، سطح مسجد که بر لازمه پاک بشه سطح مسجد دیگه با تراب پاکه و در نتیجه مانعی نداره. حالا پس این دلیل بر اینه که نباید خود فضای مسجد و سطح مسجد متربس و نجس باشه. این یه روایه. روایه دیگر همین باب، هل یصلح ان یجعل ان بیت قد کان حشن زمانا. سوال دورای روایت ابوالحسن الاول، هل یصلح ان یجعل مسجدا؟ فقال اذا نزف و اصلح فلا بأس، تنظیف بشه. قد سمعت باز ابا عبدالله ان المکان یکون خبیثا ثم ینظف و یجعل مسجدا. قال یطرح علیه من التراب حتی یواری فهو اطهر، با این کار پاکتر میشه و تمیزتر میشه. به این مضمون روایات متعدده. خب این روایات هم پس دلیل بر اینه که مسجد نباید متلبس باشه، پس تنجیس مسجد و تلبیس مسجد مسلما حرامه. خب اگه تلبیس حرامه، تبطیرش هم طبعا واجبه، زیرا ملازمه است بین حرمت تنجیس و لزوم تطهیر. از کنم حضورتون که این ادله ای که در مقام بهشون تمسک شده برای وجوب، برای حرمت تنجیس مسجد، ولی دلیل بر حرمت داخل کردن نجس در مسجد نمیشه، مگر همون تقریب اول که فرمود لا یقرب المسجد الحرام انما المشركون النجس فلا یقربو، و اطلاق حدیث شریف جنبو مساجدکم عن المساجد، جنبو المساجدکم عن النجاسه. خب نه، این روایت این تخون قدم مسلم مرحوم استاد میگفت این مخصوص بیت الکعبه است، در خصوص کعبه اینطوره که مقابلش هم بیت المعمور در آسمون هاست، و الا در سایر مساجد این قانون صادق نیست. نه بله. خب روایات دیگری هم در این باب زیاده البته که دلالت بر من جلو این روایت هم بخوانم توی هم منم بتبرکن. از کنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لتمنعن من مساجدکم یهودکم و نصاراکم و سبیانکم او لیسخمنکم الله قردتن و خنازیر رکعن او سجدن. فرمود که یهود و نصارا و از کنن بچه ها را از مسجد دور کنید و منع کنید، و الا ممکنه مس بشید به صورت خنزیر و نمیدونم قرده میمون. وقت در مورد بچه ها گفتن خالا اون یکی مکروهه حد اکثر، اما خب گفتیم دیروزم که یک قسمت اگر مکروه باشه دلیل برای این نمیشه که باقی هم نهی رو حمله بر کراهت کنیم. خب مسئله دیگری بود که گفتیم که اهانت میشه. بله، اگر فرض هم کردیم مسلم که اهانت بود داخل کردن نجس در مسجد، و از باب این که اهانت به مسجد حرامه، بنابراین داخل کردن نجس هم حرام میشه. حالا سرانجام چه استفاده میکنیم؟ این استفاده میکنیم که یک، مسلم است که اگر آیه شریفه را به همون معنای ظاهرش پذیرفتیم، هر مسجد نجسی ولی او ملوث نکند مسجد را، داخل شدن او در مسجد حرامه. ولی اگر مقصود ما مناسبت و حکم موضوع باشه، و بلکه بگیم مقصود این که قذارت باطنی این اراذل بت پرست با مقام توحیدی مسجد الحرام نمیسازه، این دیگه قابل تعدی به سایر مساجد نخواهد بود، مگر اینکه بگیم که خاصیت عبادت کردن اینی که نمیسازه با کفر و با اتخاذ از کنن که قضارت باطنی. دومی مسئله این شد که مفروغون ان شد در ذهن رواد که تنجیس مسجد حرامه و نمیشود مسجد را ملبس کرد به نجاست. سومی مطلب ثابت شد که اگر نجاست موجب حد که مسجد باشه، در این صورت مسلمن حرامه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.